اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 16 دسامبر تصمیم کمیته اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد مبنی بر تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد را تصویب کرد. پیش از این کمیته 9 نفره اعتبارنامه سازمان ملل متحد که ایالات متحده، روسیه و چین شامل آن است، تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرسی افغانستان و درخواست طالبان مبنی بر نمایندگی از افغانستان در سازمان ملل را به تعویق انداخته بود. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، با صدای آمریکا گفت که این تصمیم ملل متحد بر اساس توافق و نظر کلی این سازمان و کشورهای عضو اتخاذ شده و معنی عدم شناسایی طالبان به عنوان حکومت رسمی و مشروع افغانستان می باشد. با گفته آقای فائق، طالبان تا هنوز نتوانستند معیارهای شناسایی ملی و بین المللی را برآورده سازند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به شلاق زدن علنی متهمین توسط حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده، از مقامات این گروه خواسته است تا هرچی سریعتر این مجازات ها را متوقف سازند. در بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز جمعه نشر شده، آمده است که از 18 نوامبر بدین سو حکومت طالبان بیش از 100 تن به شمول زنان را در ولایات تخار، لوگر، پروان، لغمان و کابل در محضر عام شلاق زده است. در این اعلامیه آمده است که افراد مذکور به اتهام سرقت و روابط نامشروع و برخی جرایم ادعایی از 20 تا 100 ضربه شلاق زده شده اند. اعلامیه تاکید کرده است که کارشناسان ملل متحد از آغاز دوباره شلاق زدن و اعدام در افغانستان به شدت نگران هستند و از مقامات فعلی حاکم می خواهند که هرچی سریعتر از شکنجه و مجازات ظالمانه و تحقیر آمیز جلوگیری کنند. پیش از این تعداد از نهادها از جمله کمیشنری عالی حقوق بشر و عفو بین الملل به ضرب و شتم زنان و مردان توسط طالبان در محضر عام واکنش نشان داده بودند. اخیراً ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به این واکنش ها در صفحه توییتر خود این مجازات ها را مجازات اسلامی خواند و انتقادها در این زمینه را دخالت در امور داخلی کشورها عنوان کرده آن را محکوم نمود. بر اساس گزارش ها دو دختر دانش آموز در ولایت غور خودکشی کرده اند. آژانس باختر تحت اداره طالبان در ولایت غور با فرستادن خبرنامه این دو رویداد را تایید کرده است. در خبرنامه با نقل از عبدالرحمن بدری، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت غور، آمده است که یک دختر 18 ساله در روستای دهتای ولسوالی تیوره خود را حلق‌آویز کرده و به زندگیش پایان داده است. همچنان در این خبرنامه گفته شده که آزیتای 13 ساله هنگام بازی با دوستش در ناحیه دره قاضی شهر فیروزکو اشتباهاً با تناب القاویز شده است. بدری گفته است که نیروهای آنان در حال بررسی هر دو رویداد هستند. اگنس کالامار، سرمنشی سازمان عفو بین الملل، نسبت به وضعیت افغانهایی که پس از بازگشت طالبان به قدرت به پاکستان مهاجر شده اند، ابراز نگرانی کرده است. خانم کالامار در نامه سرگشاده به شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، گفته است که افغانهایی که ویزا دارند یا ندارند، بنابر نبود پروسه تنظیم اقامتشان، با آزمون‌های جدی از جمله تبعیض و محدودیت بر آزادی بیان روبرو اند. وی در این نامه خواهان حفاظت از مهاجران افغان شده است. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست پارسال، شمار زیادی از افغانها به شمول فعالان حقوق زن و کارمندان پیشین دولتی به پاکستان و برخی کشورهای دیگر همسایه رفتند تا از آنجا به کشور سومی بروند. پیش از این گزارش های از بازداشت صدها افغان و اتهام ورود غیرقانونی به پاکستان نیز منتشر شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزیر خارجه پاکستان بار دیگر گفته است که با طالبان تحریک پاکستانی در برون از مرزهای این کشور پناهگاه داده شده است. بلاول بوتو زرداری که ناوقت روز جمعه 16 دسامبر در مراسم در شهر نیویورک صحبت می کرد، گفته است که نیروهای پاکستانی در داخل این کشور عملیات گسترده را برای از بین بردن جنگجویان طالبان پاکستانی راه اندازی کردند. بخش دیوه صدای آمریکا به نقل از آقای زرداری گزارش می‌دهد که به گفته او در جریان این عملیات خاک پاکستان از وجود تمامی گروه‌های تروریستی و شمول طالبان تحریک پاکستان پاکسازی شده است. وزیر خارجه پاکستان وانگه از هیچ کشور نام نبرده اما مدعی شده است که در بیرون از مرزهای پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی پناهگاه امن داده شده است. این در حال است که تحریک طالبان پاکستانی در هفته های اخیر بار دیگر حملات خود را در بخشهایی از آن کشور افزایش داده است. اعتراضات ضد حکومتی در ایران که با خشونت‌ها و عملکرد خشن نیروهای حکومتی در برابر اعتراض کننده ها به امراه بوده است، وارد چهارمین ماه شد. روز جمعه 16 دسامبر همزمان با پوره شدن 3 ماه از آغاز اعتراضات، صدها تن در ایالت سیستان، بلوچستان ایران و جاده ها سرازیر شدند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. بیشتر اعتراض کنندگان در این ایالت بلوچ های سنی مذهبند که با شکایت و انتقاد می گویند در برابر آنها از سوی رهبری ایران تبعیض صورت می گیرد. اعتراض های سرتاسری در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله در 16 سپتامبر امسال آغاز شد. اداره نظارت از حقوق بشری ایران مستقر در نروژ 10 روز پیش آمار داد که در نتیجه سرکوب اعتراضات دست کم 458 تن در ایران جان باختند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. جام جهانی فوتبال قطر یک گام دیگر به دور نهایی خود نزدیک شد. تیم فوتبال کروشیا دیروز شنبه 7 دسامبر با پیروزی 2-1 در برابر مراکش به مقام سوم این جام دست یافت. رقابت میان این دو تیم که دور دشوار را در نیمه نهایی در برابر تیم‌های ارجنتین و فرانسه سپری کردند، تقریبا تنگاتنگ و از لحاظ تکنیکی نزدیک بود. صندوق بین المللی پول یک بسته حمایتی به ارزش 3 میلیارد دلار را برای 4 سال به مصر تصویب کرد. این اقدام اواخر دیروز پس از آن اعلام شد که بانک مرکزی مصر اصلاحات کلیدی از جمله تا حدود 2% افزایش سود بانکی را ارائه کرد. اقتصاد مصر از زمان همگیری کووید 19 و افزایش بهای مواد غذایی دچار مشکل شده است. این کشور وارد کننده درجه 1 گندم در جهان به حساب می آید و خیلی به واردات از روسیه و اوکراین متکی است. قصر سفید می گوید که ایالات متحده همگام با اوکراینی ها بوده و کمک های امنیتی بیشتر را به اوکراین فراهم خواهد کرد و روسیه به امریکا دستور دادن نمی تواند که چه کمک امنیتی به اوکراین ارائه کند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید روز جمعه 16 دسامبر در مصاحبه با صدای امریکا گفت واشنگتن همگام با اوکراینی ها بوده و تقریبا هر روز با آنها در مورد نیازهای آنان صحبت می کند و اطمینان حاصل می کند که این نیازها را به بهترین شکل برآورده سازد. آقای کربی در مورد هشدار روسیه مبنی بر فراهم آوری سیستم میزایل های پتریوت توسط امریکا با اوکراین گفت روسیه به ایالات متحده یا هیچ کشور دیگر دستور دادن نمی تواند که ما چه کمک امنیتی به اوکراین ارائه کنیم. وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه به ایالات متحده هشدار داده گفته بود که اگر سیستم پیشرفته میزایل دافعه هوای پتریوت را با اوکراین بفرستد، مسکو آن را اقدام تحریک کننده برخواهد شمرد، اقدامی که می تواند کرملین را به پاسخ وادارد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. در حکومت تازه سویدن تلاش های برای لغو آموزش زبان مادری مهاجران از نصاب تعلیمی این کشور جریان دارد. این تلاش ها اما بسیار از خانواده های غیر سویدنی و معلمان زبان مادری را نگران ساخته است. برخی از معلمان لغو آموزش زبان مادری را جفا در حق دانش آموزان مهاجر می دانند. ولی آریان گزارش می دهد.
سویدن از معدود کشورهای اروپایی است که سالهای زیاد می شود آموزش زبان مادری شامل نصاب تعلیمی این کشور است، چیزی که در رشد و تقویت زبان مادری کودکان مهاجر بسیار مهم گفته شده است و حکومت سویدن در گذشته در این زمینه اهمیت زیاد قائل بوده است.
برای مخففان بکار می رفت، مثلا جمهوری اسلامی افغانستان.
زبان مادری برای دانش آموزان مهاجر صنف اول تا صنف نهم در مکاتب سویدن تدریس می شود. شهاب دانش آموز صنف نهم است. او همزمان با فراگیری سایر مضامین از آموزش زبان مادری نیز بهره می برد. این دانش آموز افغان می گوید که آموزش زبان مادری حتی در یادگیری زبان سویدنی نیز برایش مؤثر بوده است.
آموزش زبان مادری خیلی بر ما سودمند بوده و ای که ما تونستیم زبان مادری خود را تقویت کنیم، خیلی منابع چیزهایی که ما نمیدونستیم در مورد افغانستان، در مورد چیزهایی که مهم بوده ما نمیدونستیم در اینجا یاد گرفتیم و گراماتیک خیلی خوب. مثال گراماتیک خیلی کسا هست، تقریبا خودم در افغانستان که درس خوندم که از گراماتیک زیاد آشناییت نداشتم، در اینجا که آمدم مجبور بودم که گراماتیک بخونم که چون زبان سویدنی خود را تقویت کنم. به من خاطر گراماتیک اگه در فارسی بلد نباشم نفهمم، در سویدنی خیلی برای مشکل.
زمان تدریس زبان مادری کم و یک ساعت در هفته است. وان هم در تقویت زبان اول مهاجران بسیار مفید بوده است. به ویژه برای کسانی که والدینشان در سویدن بزرگ شده و خود دانش آموزانی زاده این کشور هستند. چیزی که اگر در مکتب آموزش نبینند، یادگیری زبان مادری برایشان دشوار خواهد بود. والدین این دانش آموز زبان مادری بزرگ شده که بیرون از افغانستان هستند. از همین رو آموزش زبان مادری برای این کودک خیلی مهم است. درست چیزی که پدرش میگوید.
یاد گرفتن زبان مادری خیلی زیاد مفید است. وقتی که زبان مادری خود یاد گرفتن میتونن که با کلتور و فرهنگ امو کشور پدریشان یا مادریشان بتونن خوبتر و بهتر امروی از اون کلتور و فرهنگ آشنایی پیدا کنن، چون بیشتر وقتا میشه که بعضی چیزهایی که کار داشته باشن به زبان سویدنی یا به زبان دیگه پیدا نکنن، میتونن که به زبان فارسی راحتتر رو بتونن پیدا کنن.
از اونجایی که سویدن در شمال اروپا یک کشور چند فرهنگی است، آموزش زبان مادری در این کشور نیز با ارزش دانسته می شود، در حالی که در همسایگی سویدن در دنمارک چندین سال می شود که آموزش زبان مادری از نصاب تعلیمی این کشور لغو شده است. تلاش‌های در درون حکومت سویدنی جریان دارند تا آموزش زبان مادری مهاجران از نصاب تعلیمی این کشور احتمالاً لغو شود، چیزی که نگرانی‌های زیاد را به همراه شده است. بیشتر برخی از احزاب همکار حکومت تازه سویدن به این باور بودند که به جای آموزش زبان مادری تمرکز بیشتر باید بر کیفیت آموزش زبان سویدنی برای مهاجران و دیگر مضامین در
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش 4 ماهه خود پیرامون وضعیت در افغانستان نگاشته است که این کشور باید به تعهدات خود نسبت به رعایت کردن اصول بین المللی و معیارهای ضد تبعیض بی‌عدالتی عمل کند. سید رضا رحمان با گزارش بیشتر.
در این گزارش که انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 20 ماه دسامبر روی آن بحث کند، آمده است که مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران با محدودیت‌های شدید روبرو می باشند. گزارش می افزاید که با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما هنوز هم شکایت ها و ادعاها در مورد نقض حقوق بشری را دریافت می کند. قبل از این حکومت طالبان گزارش های مشابه از سوی نهادهای جهانی را رد کرده و تاکید کرده اند که حقوق مردم در افغانستان به خصوص حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین می باشد. طالبان همچنان گفتند که ناقضان فرمان عفو عمومی مجازات می شوند. در گزارش ملل متحد وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان قابل نگرانی عمیق خوانده شده و آمده است که با فرارسیدن فصل زمستان نیازمندی مردم به کمک های بشردوستانه نیز افزایش خواهد یافت. این گزارش همچنان پیرامون وضعیت امنیتی 3 ماه اخیر در افغانستان می افزاید که رویدادهای ناشی از فعالیت مخالفین مسلح و حملات توسط شاخه خراسان گروه داعش ادامه داشته است. یک روز قبل ولادیمیر ورونکوف معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم در یک نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که حضور مداوم گروه های دهشت افغان در افغانستان برای کشورهای منطقه و فراتر از آن تهدید جدی را متوجه می سازد.
با وجود آن که از بین رفتن اعضای رهبری گروه های القاعده و داعش ادامه داشته است، دهشت افغانی بیشتر ترویج یافته و از نظر جغرافیایی گسترده تر شده که زندگی میلیون ها نفر را در سراسر جهان تهدید می کند.
گروه داعش مسئولیت چندین رویداد اخیر با شمول حمله بر این هتل در کابل را ادعا کرده است. ولی طالبان همواره گفتند که داعش حضور چشمگیر در افغانستان ندارد و اجازه داده نخواهد شد تا از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده صورت گیرد.
گرچه مبارزه قاطع طالبا به 3 دلیل در مقابل گروپ های تروریستی کامیاب نیست. 1. طالبا خود مدیون اینمی گروپ ها می دانند که 20 سال امرای از اینا یک جا در مقابل ناتو جنگیدند. 2. کمک های مالی اینمی گروپ های تروریستی بود که طالبا تانستند که در مقابل امریکایی تجهیز و تمویل شود، به خصوص القاعده. 3. بر طالبا ملاومه را خوند، یک رسمی را ماند که به هیچ عنوان حاضر نیست که این گروپ های تروریستی را تسلیم کشورهای دیگه بکنند.
گزارش روبوار سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت افغانستان در حال نشر شده است که مجمع عمومی این سازمان روز جمعه تصمیم کمیته اعتبارنامه های ملل متحد مبنی بر به تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را تصویب کرد. طالبان که خواستار احراز این کرسی اند، تصمیم اخیر کمیته اعتبارنامه های ملل متحد را غیر اصولی و ناعادلانه خوانده و آن را نقض حقوق مشروع مردم افغانستان عنوان کرده است. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت گروه ناظر بر تحریم های اعمال شده بر طالبان را نیز برای 12 ماه دیگر تمدید کرده است.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامع به شنوندگان خود از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
طوری که در گزارش شنیدید، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد را در مورد سرنوشت کرسی افغانستان در آن سازمان برای 2 بار تصویب کرد. پیامدهای این تصویب برای مردم افغانستان در حاکمیت طالبان چه خواهد بود؟ برای بحث روی این موضوع نجیبه خلیل مصاحبه با عمر صمد دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم میشنویم.
به نظر شما چون این تصمیم که برای بار دوم اتخاذ میشه، چی تأثیری را روی وضعیت مردم افغانستان و عملکرد طالبان خواهد داشت؟
این تصمیم یقینا که تاثیرات زیادی خواهد داشت، نه تنها به خاطر اینکه مردم افغانستان در حالت بسیار مشکل قرار گرفتن از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مندار نبود مشروعیت قانون و باز حقوق اساسی شد، بلکه در این زمان نشان دهنده از این است که جامعه بین‌المللی هم نگرانیش بیشتر شده نه کمتر، و طالبان نتانستن در خلال 1.5 سال گذشته و باز توقعات و خواهشات جامعه بین‌المللی که در اگر بیاد داشته باشین قطعنامه 2593 آگست 2021 درد شده بود که واضح در اونجا بازه مطالب را تخاضا کرده بودن با او انگوش گذاشته بودن، تا به امروز هم بالای از اونا اصرار دارن که موضوعات مربوط به حقوق بشر، دسترسی دختران و مکاتب، موضوعات حقوق زن، موضوع تشکیل حکومت فراگیر و یک پروسه سیاسی بین الافغانی، موضوعات مبارزه با تروریسم و اینا همش گنجانیده شده بود. این نشان دهنده از این است که طالبان تا به حال نتونستن که به این خواهشات جواب مثبت بدن و بعضی گام های عملی رو بردارن. و از طرف دیگه جامعه بین‌المللی هم معلوم دار با اختلافاتی که در بینشون وجود داره بین قدرت های مختلف، باز هم چین و روسیه و امریکا که جز از این کمیته اعتبارنما هستند سر از این موضوع توافق نظر نداشتند.
بله، آیا به نظر شما امکان داره که ملل متحد با روش‌ها و سیاست‌های نقض حقوق بشری که ادعا می‌کنند از جانب طالبان موجود است، نمایندگی طالبان در سازمان ملل متحد را تصویب کنند؟ و اساساً شرط اعطای نمایندگی به یک حکومت به هر حال چیست؟
خب شرط و شروطی از او البته درج منشور و کنونسیون‌های ملل متحد می‌باشد که امکان داره که در بعض موارد از یک کشور به کشور دیگر تفاوت‌ها و نوسانات وجود داشته باشه. در قسمت طالبان قسمی گفتم در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت این موضوعات واضحاً درک شده و من فکر نمی‌کنم که خب حال واضح شده که برای یک سال دیگه یا حداقل تا سپتامبر 2023 موضوع دوباره کرسی افغانستان مطرح نخواهد شد و ای به حالت به تعویق افتادی تصمیم در باره کرسی افغانستان و شارژ دافر قبلی که نمایندگی از حکومت دولت هم نمی کنه، ولی البته زیادتر بر مبنای اصول دیپلماتیک و منافع افغانستان از مردم افغانستان بیشتر نمایندگی کنه، امی وظیفه را دوام خواهد داد. ولی این به این معنی نیست متاسفانه که افغانستان کاملا امو حق و حقوقی را که یک کشور یک دولت می داشته باشد در سازمان ملل متحد خواهد داشت. امیدواری امی است که در خلال یک سال آینده طالبان بتوانند که در بعض موارد قدم های عملی بردارن و دیگر افغان ها را شامل بسازند در پروسه بین الافغانی و موضوعات حقوق بشر و زن و دسترسی به مکاتب تغییرات و تحولات و تصامیم عمده گرفته شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سفارت پرتغال در واشنگتن میزبان نمایش فیلم مستند سمفونی شجاعت، یکی از مستندهای صدای امریکا بود که در آن سرنوشت دو شاگرد انستیتوت موسیقی افغانستان و متواری شدن آنها با پرتغال پس از روی کار آمدن طالبان بازتاب یافته است. این مستند ساخته بیت مندلس فیلمساز صدای امریکا است که در آن داستان فریده و زهره احمدی را به تصویر می کشد که سال گذشته با عنوان آخرین شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به خارج منتقل شدند. ژیلا نوری جزئیات بیشتر تقدیم می کند.
پشت فامیلم بسیار دق شده.
نمایش فیلم مستند سمفونی شجاعت که توسط صدای امریکا تولید شده با میزبانی سفارت پرتغال در واشنگتن علاقمندان افغانستان را گرد هم آورده بود. دیپلمات‌ها و افراد سرشناس در واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده با پارچه‌های موسیقی و اجرای ارکستر زهره که سالها در داخل افغانستان هنرنمایی می‌کردند گوش دادند.
آنچه در افغانستان می گذرد و خصوص وضعیت حقوق بشر و بحران بشری مصیبت بار است و ما از آنچه که زنان افغان پشت سر می گذرانند آگاهیم و خصوص که طالبان می خواهند حقوق انسانی آنها را حذف کنند و در همه امور زنان دخالت نمایند، چه در طرز پوشیدن لباس باشد یا کار و رفتن به مکتب. وضعیت ناگوار است.
در حالی که موسیقی روح و ذهن افراد را به وجد می آورد، فیلم مستند سمفونی شجاعت واقعیت‌های تلخ زندگی افغان‌ها را به خصوص اهل هنر و موسیقی را به تصویر می‌کشد.
این محفل را که سفیر پرتغال میزبانی کرده است بسیار مهم است و نشان می‌دهد که مردم پرتغال برای ارکستر موسیقی افغانستان پناه داده‌اند و این شاگردان هرگز راه امن خروج از کشور را پیدا کرده نمی‌توانستند تا به موسیقی نواختن ادامه دهند. بسیار اهمیت دارد و این دختران اگر در افغانستان می‌ماندند، و خصوص برای زنان که حقوق خود را از دست دادند و حال دختران حق آموزش را در آنجا هم ندارند، این فیلم بیشتر هدف صدای امریکا را بازتاب می‌دهد.
احمد ناصر سرمد بنیانگذار و رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که اخیراً لقب قهرمان حقوق موسیقی سال 2022 را به خاطر خدماتش برای حفظ حقوق موسیقی افغانستان به دست آورد میگوید که فیلم مستند سمفونی شجاعت بیانگر وضعیت موسیقی در افغانستان است.
تمام ملت افغانستان از حق موسیقی محروم شدند و برای کسی اجازه نواختن و به دست آوردن عاید را نمی دهند. در عین حال از زنان به شدت مراقبت می کنند که نتوانند رهبر باشند. امروز به شما باید بگویم که بیشتر از هر زمان به یک جا شدن و اتحاد جامعه بین المللی در حمایت از زنان و مردان افغانستان نیاز است.
سفیر پرتغال در واشنگتن دی سی در این محفل در مورد همبستگی جامعه موسیقی و نهادهای دادخواهی موسیقی جهان با هنرمندان و مردم افغانستان صحبت کرد و گفت از افغانها به خصوص دختران و جوانان باید بیشتر حمایت گردد.
بسیار مهم است که از این لحظات جشن بگیریم به خاطر که حکومت پرتغال تصمیم گرفت گروهی از پناهجویان افغان را در وضعیت شکننده بپذیرد. به خصوص اینها کسانی هستند که نمی توانستند آنچه دوست دارند انجام دهند که در این مسئله نواختن موسیقی است. به این خاطر تلاش کردیم در وضعیتی که به کشور خود برگشتن نمی توانند آنان به نواختن موسیقی دور از کشورشان ادامه دهند.
در این فیلم سفر دو شاگرد انستیتوت ملی موسیقی و یکجا شدن آنها را پس از چندین ماه انتظار با احمد ناصر سرمست در لیسبون پایتخت پرتغال با داشتن احساسات شکست و دوری از خانواده و امید برای فردا نشان می دهد. بنیانگذار و رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس روی کار آمدن طالبان توانست حدود 270 شاگرد انستیتوت را به لیسبون منتقل.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حومه شهر دوحه در قطر در جریان برنامه‌های ویژه جام جهانی فوتبال، مهاجرانی که زیرساخت‌های رویداد جهانی فوتبال را در این شهر اعمار کردند نمی‌توانند از نزدیک شاهد رقابت‌ها باشند. با این حال مقام ها در قطر منطقه صنعتی را به نام شهرک آسیایی محلی برای تجمع این افراد ایجاد کردند تا در تجربه هیجان این رقابت ها سهمی داشته باشند. خبرنگار صدای آمریکا در دوحه از دو تجربه بسیار متفاوت در دو طبقه از طرفداران مسابقات فوتبال که در تضاد با هم قرار دارند گزارش تهیه کرده که شرح آن را من سحر عظیمی تقدیم می کنم. دو منطقه تجمع برای هواداران جام جهانی فوتبال در دوحه قطر وجود دارد. اولین منطقه مکانی است که بیشتر تماشاچیان در سراسر جهان دیدند. کرنشن دوحه گردشگاهی در امتداد منطقه ساحلی در شهر دوحه. این منطقه هواداران رقابت‌ها با گنجایش بیش از 40,000 نفر مجهز به تصاویر تلویزیونی و اسکرین‌های بسیار بزرگ متعددی است که مسابقات را نشان می‌دهد. اجرای ستارگان پاپ بین‌المللی از جمله ملوما خواننده کلمبیایی را و نمایش می‌گذارد و هنر موسیقی کلویس هریس دی جی اسکاتلندی را به هواداران این دور رقابت‌ها تقدیم می‌کند و در این محدوده فروش آبجو و مشروبات الکلی بر راحتی برای طرفداران فوتبال در دسترس است. هاویار طرفدار تیم فوتبال ارجنتین است و می‌گوید
من برای این نوشیدنی‌ها 200 ریال قطری پرداختم.
این منطقه قلب جام جهانی برای گردشگران طراحی شده است. فقط با کارت‌های میتوان به آن دسترسی داشت که فقط توسط ساکنان کشورهای خارجی و تماشاچیانی که تکت بازی را خریداری می‌کنند دریافت می‌شود. حدود 30 کیلومتر دورتر از کرنشان در محله شهرک آسیایی منطقه صنعتی محل تجمع طبقه دیگر از طرفداران است. در اینجا شما غربی‌ها یا فروش آبجو را شاهد نیستید. غرفه‌ها غذای هندی سرو می‌کنند، نه هات‌داگ. و از دریا و آسمان خراش ها خبری نیست. اینجا فقط موترهای لاری کلان است و کانتینر. در یک استودیوی قدیمی کرکت ده ها هزار کارگر عمدتاً از آسیای جنوبی و شرقی و هم کارگرهای آفریقایی جمع می شوند. آنها آن طرف شهر زندگی می کنند که به طور خاص برای اسکان مهاجران دوحه ساخته شده است. عبدالباسط کارگر جشنواره طرفداران فوتبال است. او می گوید
هیچ الزامی برای کارت هایا وجود ندارد، چرا که اکثر مردم مناطق صنعتی از کشورهای مهاجر هستند که اصلا تحصیلات زیادی ندارند. بنابراین قطر این محل را خیلی ابتدایی ساخته است و هر کسی میتواند وارد شود و آمدن به اینجا رایگان است.
این کارگران که زیرساخت‌های جام جهانی را ایجاد کردند نمی‌توانند از ثمره زحمات خود بهره‌مند شوند. برای مهاجرانی که بیشتر درآمد خود را برای حمایت از خانواده‌های خود به خانه می‌فرستند، کارت هایا فراتر از بودجه آنهاست و رفتن به جام جهانی تجملی است که از پس آن بر نمی‌آید. در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.